بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد
اجل فرج و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. سوالی که از سوالی فرمودید که آیا اون طبیعت توی بحث تعدد زوجات، طبیعت حیوانی مورد دقت قرار میگیره یا نه، اگر یادتون باشه ابتدای بحث ایشون مطابق روالش این بحث رو مطرح کرد، گفت در بحث تعدد زوجات یا وحدت زوجات در اقسام حیوانات اون چی که مشاهده میشود غیر واضح است، برخلاف مباحث دیگه که یکی یکی هر کدوم رو مطرح میکرد، میگفت سنت و سیره در به اصطلاح خود اصل ازدواج و مباحث مرتبط با او کاملا میشه از طبیعت خیلی رو استفاده کرد و استیاد کرد، اما در مورد تعدد زوجات این مسئله مثلا تا حتی استیلاء ذکور علی الاناث رو میگفت توی به اصطلاح حیوانات این طبیعی هست و عادی، ولی توی تعدد زوجات این میگه غیر. این از همین استفاده میشود که طبیعت رو ایشون از همین کلامش هیچ در حقیقت به سمتی مایل از سمت دیگه نمیگیره، سلام علیکم، همون لا اقتضا، همون به نحو لا اقتضا میگیره که لا اقتضا است. این کلامش هم تو ابتدای کلام دلالت جان تو بحث حیوانی، هر جا که تو بحث حیوانی ما به عنوانی که انسان هم حیوانی است که بعد به اصطلاح خب مراحل بالاتر رو دارد، نظام حیوانی تو بحث انسانی به عنوان تأیید تأثیر داره نه به عنوان مستقل، به این عنوان که هرگاه نگاه بکنیم هر چه باشه اینجا باشه اینجوری نیست، اما به عنوان اینکه این مبدأ اگر تو انسان دیده میشد تو حیوانم دیده شده باشد، این یه تأییدیه بر اینکه یک سنته، یک طبیعته، یک خلقته، این تأثیر داره به نحو این که ما اون خلقت انسان رو بر اون اساس بگیریم فقط که حیوانیت باشد. بله این تحلیله، یعنی اگه تحلیل کردیم از مرد و زن به یه جایی رسیدیم یا یه چیزی برامون متشابه شد بعد رجوع میکنیم میبینیم اون تاییده، نه به عنوانه که اون علت تامه باشد. اگر علت تامه باشد هر چیزی که در اونجا هست باید در اینجا هم باشد، در حالی که اینجوری نیست. علاوه بر این که در حیوانات اختلاف هم هست تو انواع حیوانات، اما اونی که طبیعت حیوانی باشه تایید همیشه، نه بیشتر به عنوان تایید. خب این بحث رو اگر بخوایم مثلا یه سر و سامانی بهش بدیم که انشاءالله بلکه این جلسه تمام بشه، یه نکته‌ای رو ایشون مطرح فرمودن که بحث تعدد زوجات رو اشکالات و معایب چند همسری رو می‌خواست بیان بکنه. تو اشکالات و معایب چند همسری یه مقدمه‌ای رو عرض کردیم که اون مقدمه‌ای که دیگران گفتند و به عنوان اشکال چیدیشون و بعد بررسی صحیحش کردن که بحث سربازی اجباری رو مطرح کردن که اینجوری نیستش که از یه منظر بشه نگاه کرد، باید از منظرهای مختلف نگاه کرد. بعد ایشون به صورت خلاصه میگه که ما در عین اینکه از قانون تعدد زوجات کاملا دفاع میکنیم و پای مسئله هستیم، ولی کن در نحوه اجرایش اشکالاتی داریم که اگر تو نحوه اجرایش ممکنه که در حقیقت چی باشه، خالی از اشکالات و معایبی که تو نحوه اجرا پیش میاد نباشه، لذا اینها رو مطرح میکنیم و مسئله رو نشون میدیم که برمیگرده به نحوه اجرا نه اصل حکم. حکم اشکال ندارد، چی اشکال اگر داشته باشد دارد تو نحوه اجرا، کسانی که اجرا میکنن، همونجوری که مرحوم علامه هم همینو فرمود که سیره مسلمان ها در اجرا غیر از قانون است. قانون رو نقد کردن و جوابگویی و تبیین عقلانیش یه بحثیه، اما سیره مسلمان ها اگر بد عمل کردن و بد نتیجه داد و این بد نتیجه دادن رو نمیشه به پای قانون گذاشت، که داشتیم این بحث رو میکردیم که نیمه کار اون بحثم موند اونجا. مرحوم علامه میفرماید که این اشکالات و معایب رو و جوابهاش رو از جهات متعدد ذکر میکنیم، یکی از نظر روحی، از نظر روحی این همون اشکالاتی که اونجا مرحوم علامه رو کرده تکه تکه کرده، جوابهاش هم مناسبت همون اختصاصی ذکر کرده. میگه اساس این است که روابط زناشویی، تعبیر قرآن هم این هست که لتسکنو الیهاست، که این آرامش، سکونت، عشق، محبت، یا تعبیر بعضی روایات که اون حنین زن و مرد به هم دیگه، تمایل و میل و علاقه زن و مرد به هم دیگه که تر تعبیر بعضی از روایات آمده حنین با هجیمی، که این دو به هم حنین دارن، علاقه و میل دارن، یا همون جایی که حتی آدم خلق شد بعد از خلقت آدم، آدم خلاصه یه باری که از خواب بیدار شد دید یه موجود بالاخره جالبی، حالا تعبیر جالبی جلو روش قرار گرفته، گفت خدایا این چیه، خدایا این چیه، این خلاصه جدید بود دیگه، تا به حال ندیده بود. بلکه اونجا میگه خدا این کیه یا چیه که من دوستش دارم، یعنی از همونجا بحث خلاصه علاقه با نگاه، یعنی نشون میده که این شیئی که الان دیده با اینکه نمیشناسهش و هنوز اولین بار براش دیده میشه با اشیاء دیگه براش متفاوت بود. این همه چیزهای خوب دیده، این همه چیزهای جالب دیده، اما چی میشه اولین بار که حضرت حوا رو میبیند از خدا سوال، خدا این چیه که من دوستش دارم اینقدر، یعنی این میل از درون در حقیقت و این حنین و این رابطه از ابتدا هست. خب اگر زناشویی بر این اساس هست که میخواد از نظر روحی یک به اصطلاح رابطه سکونت، آرامش، عشق، علاقه ایجاد بشود، مستشکل میگه که خب تعدد زوجات که اینو عبی میبره که منافی با این است که بخواد آرامش، بخواد اون عشق، علاقه، خب وقتی که این باشه اون نیست دیگه، پس اون مقصود از ازدواج چی شده با این نگاه؟ تعدد زوجات مخالفش. شهید مطهری جواب میده که ما قبول داریم که روح ازدواج عاطف و احساساته و احساسات هم دست انسان نیستش که اختیاری راحت باشه که هر جوری دلش میخواد سلام علیکم و الله بخواد تقسیمش بکنه، تفکیکش بکنه، بسیاریش در حقیقت چی هستش؟ دل انسان میرود بدون اینکه انسان دیگه بخواد اختیار اون از کفش خارج است بعضی از مراتب عاطفه و احساسات. اما کی گفته که در حقیقت تقسیم احساسات به نحو تقسیم مادی است که ضرر میزند؟ همون جوری که امیر مؤمنان علیه السلام فرمودن که کل وعاء یضیق بما جعل فی الا وعاء العلم فانه یتسع، که ظرفیت علم هر چقدر درش ریخته بشود این سعه پیدا میکند. بحث محبت یکی از اون بحثاش که اینو شاید میتونی مطرح نکردن ولی تو جای دیگه این بحث میاد که ظرفیت محبت از سنخ معرفته، محبت از سنخ معرفته و ظرفیت محبت هر چقدر به کار گرفته بشه شدت پیدا میکند. و لذا نگید حالا پس باعث میشه که پس بگیم اگر یه در حقیقت همسر اینقدر عاطفه ایجاد میکنه دوتا پس بیشتر، یعنی تو نظام وجودی اگر محبت درست به کار گرفته بشه، محبت پدر و مادر مانع محبت به همسر نیست، مانع محبت به فرزند نیست، و محبت به فرزند و همسر که پیش میاد محبت پدر و مادر کم نمیشه. بله ظرف زمانی ابراز محبت کم میشه چون محدودیت ایجاد میشه، اما محبت کم نمیشود. این یه بحث جدیه. اینجا شهید مطهری مثال میزنه، میگه چطوری پدر نسبت به فرزندان متعددی که دارد چیه؟ عاطفش تقسیم میشه به اینها، اما با همه اینها با اینکه این فرزند یه پدر دارد، عاطفه این پدر نسبت به هر فرزندی بیش از عاطفه اون فرزند است به این پدرش. با اینکه چی شده؟ با اینکه چند تا فرزند شدن، 7 تا 8 تا 10 تا، حالا شما بگید ماشاءالله هر چی که شده، اما در این حال هر کدام از اینها رو به نحوی در حقیقت عاشق است که علاقه دارد که این از محبت فرزند به پدر بیشتر است این محبت و صدمه به اصل محبت نزده و مادر همین جور که اینها سلام علیکم. این خودش یک نقض خوبی است به حرف اونها. پس میشود متعدد باشد متعلق محبت، توی عرض باشن، تو هم ردیف باشن، اما در این حال چیه؟ محبت کاملا آشکار باشد، جو محبتی و احساسی از دست نرود. هر چند که اگر یک نفر باشد تا چند نفر ممکنه که قدری اون ظرف بروزش کمتر نشون داده بشه یا دل نسبت به چند نفر مثل یک نفر پر نشه، اما در این حال جو عاطفی و احساسی از دست نمیره. جو لذا ازدواج که اساسش بر نظام عاطفی و احساسی بود، جو عاطفی و احساسی از دست نرفته. بله
درسته،
پدر عاطفه نسبت به فرزندان کمتر نمیشه ولی فرزندان وقتی زیاد میشن نسبت به
هم حسادت دارن. اون یه بحث دیگریه. ببینید اون یه بحث دیگریه. همسران نسبت به هم.
ببین شما در از نظر فلسفی که میدونی یه مورد نقض بیاری، چون میگه که هر جا که تعدد پیدا بشه چی میشه؟ هر مورد تعدد پیدا بشه عاطفه از دست رفته است. میگه که نه، تعدد پیدا شده عاطفه از دست نرفته، همین مورد کفایت میکنه برای مسئله.
چرا این طرف الان هم فرزند دوم به دنیا میاد میگن نسبت به فرزند اول نسبت به این حسادت میکنه؟
فرزندان نسبت به هم حسادت میکنن، مال این بودش که تا به حال تمام محبت پدر، حالا بعد اینو مطرح میکنن که این مربوط به اجرای غلط هست که پدر و مادر قبلا تمام عاطفه‌شون نسبت به این به کار می‌گرفتن و این میدی و حالا این می‌بینه که یه خود بهش کم توجهی میشه. یعنی اگر قبلا افراط بوده در ابراز، دقت می‌کنید، این حالا اون تفاوت رو احساس میکند. اگر در همون موقع پدر و مادر متعادل با این رفتار میکنه، لذا بچه های اول لوستر در میان، چون از ابتدا تمام محبت به اونها بوده. اما کم کم این متعادل میشود، این کم کم متعادل، لذا بچه ها کم کم میبینید که علاقه شون هم به هم کم نمیشه، لذا علاقه خواهر و برادری که دیگه ضرب المثله، وگرنه با تا آخر اینا حبو میشدن. نه اینجوری نیست، ممکن تو بچه‌ای تو سر کله هم بزنن تا یه مدتی ناراحت هم بشن، از دست هم بگیرن، اما یه خورده که جلوتر اینا برهم جونم میدن. حالا بحث این است، حالا بحث حالا اینو بحث میکنه که ما یه موقع است که نوع رفتاری که ببینید، حالا اینو بیان میکنم، بذاریم سر جمع کرد هستم که اینو ایران بگیم، بعد اونجا مطلب دیگه به اصطلاح اختلال پیدا بشه. این پس یه کنم تون تون بگیم، این از نظر روحی، که از نظر روحی اختلال ایجاد نمیشود و محیط ازدواج، محیط احساسی و عاطفی باقی میماند، امکان باقی موندن محیط احساسی و عاطفی هست، اینو نفع نمیشه. از نظر تربیتی نه نه سرد نیست، نه از نظر، نه خیلی خوبه، هوا دوستان یخ نکنن، ما خلاصه با سرما میونمو خوبه، یعنی میونه با سرما خیلی خوب. از نظر تربیتی اشکال دیگری که کردن این است که از نظر تربیتی اینا رو به قیام علیه یکدیگه و دشمنی علیه یکدیگه وادار میکنند و کینه توزی، جو کینه توزی اینا رو پیش میاره و لذا از نظر تربیتی محیط تربیتی مناسبی نمیشه. جواب دادن که این مثلا اون نکته که شما منظورتون بود اینجا ایشون تو جواب میاره، میگه که نوع این که مرد اقدا جای اون آقایونی که خالی اس نمیبرید، جای اون آقایونی که اینجا به کارشون میاد خالی، بالاخره شما بعدن بالاخره بهشون ابراز بکنید، محیطی که اقدام برای زن دوم میشود، نوع به اصطلاح اون اقدام متفاوته. یه موقع بنابراین میشود که مرد دلش رو یه زن دیگری پر کرده غیر زن خودش، بعد علی رغم این که در حقیقت با این خانم زندگی میکرده و محبت داشته، یک دفعه اون زیر پاش خالی میشه، میره سراغ او، این زن احساس میکند که چون همه وجودش رو این میدیده که دل مرد رو تصرف کرده باشه، اگر ببینه که یه دلش رو دیگری تصرف کردهش، این برای شکست عاطفی است، به گونه که احساس میکند که در زندگی شکست خورده و این باعث میشود که نسبت به اون زن دوم کینه توزانه. اما اگر توی محیط صحیحی مطرح بشود، این محیط صحیح ممکنه اینم ناراحتی ایجاد کنه ها، نه که هیچ ناراحت کننده نیست، اما این زن احساس نمیکنه که شکست خورده است، بلکه اگر معلوم بشه یا روشن بشه از جهت تبیین عقلانی که بالاخره حالا یا این مرد توانایی بیش از حدی دارد و این زن نمیتواند اون توانایی به اصطلاح غریزی او رو اشباع بکند، در عینی که محبتش نسبت به زن کامل است، در عینی که محیط عاطفیه، که این اقدام بکند برای مورد دیگری، یا اینکه جو در قد عقلانی مسئله به جوری حل می شود که محیط اجتماعی به لحاظ زیادت زنها بر مردها و فسادهایی که ممکنه پیش بیاد، این رو در حقیقت برای عده‌ای از مردان لازم میکند که امکان داره، لذا اینجا احساس شکست نمیکنه این زن که مرد به خاطر اینکه از جهت عاطفی اشباع نشده یا از این بیزار شده یا دلش رو یک کسی دیگری تصرف کرده داره اقدام میکند، بلکه احساس میکند که یه ضرورتی او رو به این کار واداشته، یه تکلیفی او رو به این کار واداشته، در حالی که علاقه هم تو اونجا هست، این نیستش که بگه حالا دومی رو بدون علاقه بره بگیره، نه، این شکست این نیست. تونستم عرض برسونم؟ بیان ایشون این است که اگر این نوع برخورد باشد که معمولا الان اینجوریست که مرد سر راهش یه زن دیگری قرار میگیره، فریفته او میشه، علاقه به او پیدا میکند، این علاقه رو مدتی مخفی میکند از زن خودش، بعدم اگر لو بره اون زن که فهمید میبینه دیگه نمیتونه تحمل بکنه، چون دل این جای دیگریه واقعا و این احساس شکست برای این زن ایجاد شده و لذا این از جهت تربیتی اگر که اقدام برای ازدواج صحیح صورت بگیره، به عنوان یک نگاه شکست‌آمیز برای زن نباشه، زن اول، این تحمل زن دوم راحت تر میشه، نه اینکه بگیم هیچ معونه ندارد، این تحمل چون احساس نمیکنه مربوط به شکست اوست، بلکه احساس میکنه چی هستش؟ نیاز بیشتر اینه، نه احساس شکست او. این دوتا با هم خیلی متفاوته از جهت تربیتی، یعنی اگر اینجوری شد محیط راحت تر میتونه به آرامش برسه. از اونایی که موفق بودن در این کار کسانی بودن که از این طریق اقدام کردن، اونایی که هووها با هم سازگارن اونهایی بودن که از این طریق عقلانی جلو رفتن، یعنی گفتگو کردن، صحبت کردن، او رو در حقیقت به مذهبه ای از رضایت رسوندن که اقدام بکنن که اون احساس نکنه که این دل مرد با این اشباع نمی شود از جهت عاطفی، نه، از جهت نیازهای دیگری است که مرد بیش از این نیاز دارد، یا زن مریضی دارد، یا زن دوران در حقیقت استراحت دارد، مرخصی دارد، همه اینها رو که در حقیقت درست مطرح بشه، زن احساس نمی کند که دل مرد از این کنده شده. اینجوری نیست، از این کم اینجوری. اگر اینجوری نباشه، شهید مطهری فرماید که این به اصطلاح اثرگذارتر تو بقای اون ازدواج دومم که پیش میاد، و زن هم، زن اول هم احساس خسران نمی کند که من شکست خوردم در زندگیم. خب تعبیر آخرشون این است که قانون تعدد زوجات یک راه حل مترقیانه ناشی از یک دید اجتماعی وسیع است. یعنی کسانی اقدام باید بکنن که از فکری این دید وسیع‌تر هم پیدا کرده باشن. حتما اجرا کنندگان آن نیز باید در سطح عالی‌تری فکر کنن. اینو داریم به عنوان مطلوب میگیم ما، و از یک تربیت عالی اسلام. اگر اینجوری باشه که از تربیت عالی برخوردار باشن، قطعاً تو نحوه اقدامش متفاوت از کسی که از جهت هوس فقط میره. دقت کردید؟ پس اون کسی که از جهت هوس میره ممنوع نیست، کسی نگفته باطله، اما عواقبش هم پای خودشه دیگه. پس اونو نذاریم پای قانون اسلام، اونو نذاریم پای قانون اسلام. دقت میکنید؟ ببین اسلام این رو به عنوان یک راه حل برای حل مشکلات چیکار کرده؟ در مقابل یه سری راه حل های غیر منطقی پیشنهاد داده. راه اجراش هم با تمام قواعد اخلاقی که براش گذاشته چیکار کرده؟ معلوم کرده که این باید تو یک نظام عاطفی شکل بگیره. اگر کسی بد اینو اجرا کرد، رفت از راه در حقیقت مخفیانه یا در حقیقت دلشو داد به یکی دیگری و از این کند انجام داد و این زن اول احساس شکست عاطفی میکند، این دیگه بر نمیگردد که قانون غلط هست، این بر میگردد به این که این شخص بد اجرا کرده، غلط اجرا کرده. باطل هم نیست عقدش، اما چی هستش؟ اما در حقیقت ضرری که میزند به اسلام و به قانون اسلام باید پاسخگوش هم پیش خدا باشد، پیش مردم هم که از دین برمیگن، چون این بد اجرا کرده. بد اجرا کردن هر اثر سوء ایجاد بشه پایین هم نوشته میشود، مثل کسی میماند که گناهی رو انجام بده، گناه اخلاقی، حالا ممکنه گناه فقهی نباشد، گناه چی باشد؟ اخلاقی باشد. ضربه زده عمدن بدون رعایت به عاطفه دیگران، توهین کرده به دیگران، با رفتارش توهین عاطفی کرده، با رفتارش توهین. بله از روی شهوت باشد، صرف نگاه اینجوری بکند به طرف و بعد طرف احساس کند اصلا به این علاقه ندارد، فقط میخواد اتباع شهوت بشه، اینم یه توهینه به صلاح انسانی، توهین شده به اون شخصیت او. لذا وقتی زن میفهمد چی شده، ناراحت میشه که ببینه فقط برای این اینو گرفته، بعد ببینید همین سبب اختلاف میشه. یعنی این نشون میده که ازدواج یه امر عالی است. بله اطفاء شهوت چی هستش؟ یکی از لوازمشه، یکی از اهداف متوسطشه که جامعه با این هم به سلامت میرسد، اما این تنها هدف نیست تو رابطه انسانی، بلکه این رابطه اهداف عالی تری که قبلا این بحثش رو داشتیم. بله
یعنی ارتباطی که این برقرار کرده با اون زن تو حتی ازدواج اول هم غلطه، یعنی اصلا اون مثلا چیز نمیکنه، یکی نفر با این نگاهی یه گفتگویی با این نامحرم که نامحرمی روی روابط پنهانی داشته باشه، بعد این منجر به ازدواج بشه، این هم تمام ازدواج اول خود این ازدواج هم خود ازدواج ممکن نیست.
من نفهمیدم گفتگویی با نامحرم مقدمات ازدواج که مانع ندارد که.
نه گفتگوی پنهانی، یعنی یه چیزی که مثلا فرض کنید
پنهانیش هم در حدی که ببینید پنهانیش هم در حدی که به عنوان مقدمات ازدواج باشد مانع نداره.
از روی چشم
حالا اون بحث دومیشه، گناه دیگه، اون لذت میبره وقتی با این قبلا ازدواج میرفت لذت هم میبرد، خودی اون بحث دومیشه دیگه.
تو همون ازدواج اول هم یه چیز منکوبیه، ولی اگر
حالا با این تو ازدواج دوم اصلا از اول تا به هم دیدن علاقه مند شدن عقد کردن، به اونجا نکشید که روابط نامشروع داشته باشن بعد برسه به ازدواج، نه، تا دید یک دل نه صد دل شد عاشق شد، و این یک دل نه صد دل عاشق شدن گسست از قبلی یا در حقیقت بی‌اعتنا شدن کم ورد فریفتگی نسبت به این شد، گناهی هم نکردن از جهت گناه فقهی، همون لحظه اول که دیدن عاشق شدن قرار مداراش مطابق شرط چند جلسه گفتگو کردن، گفتگوهاش هم بر این بود که به تفاهم ازدواج برسن. فرض این است که مطابق ازدواج اول همه شرایط رو انجام دادن،
علایی نیست یهو
که آدم به نفر چیز نمیشه، خدا پیش نیاره. پس خدا پیش نیاره. این همین تا دید یک دل نه صد دل عاشق شد از کجا میگن؟ ببین معلوم میشه که عاشق نشدی دیگه. ببین یک دل نه صد دل از همینجا در میاد. تو نظام دین، تو نظام حتی روایات هم میفرماید گاهی انسان یک کسی رو که میبینه، حالا لزوم نداره زن باشه، یه مردی مرد دیگر میبینه، احساس میکنه که اصلا اینکه سالیانیست اینو میشناسه و علاقه داره، منتها تو نظام ارتباط زن و مرد این اشد مسئله است. اونجا اگر در حد رفاقتی است که بعد روایت دارد که اینها مربوط به عالم قبل از این عالم بوده که ائتلاف ارواحه، این امکان پذیره. اینجوری نیستش که به مرور عشق مثلا چی بشه، نه گاهی یه جرقه است، یه لحظه است، خلاص اون تمام اونه که میخواد تو دو سال طول بگیره تا ایجاد شه تو یه لحظه گاهی ایجاد میشه. لذا پیش نیاد خدا برات اون کسی اینجوری پیش نیاره، که اگر پیش میاره تو یه جایی باشه که قابل تحمل باشه براش، و الا خلاصه این عشق که پیش میاد سر به رسوایی میزنه، پیر مرد رو از میدان به در میکنه، چه برسه به جوان. در حقیقت شما گفتید بناشد هر که چیز میکنه اسمش رو بگه. بله
حوثمون خواستن هر صفحه شرایطی هر چیزی دستش بگه خراب میکنه، اما تو شرایط واقعی اینطوری که مرد میبینه که اگر که بازنش اصلا در این مورد صحبت بکنه نه به خواستش میرسه، زندگیش هم در مرز سقوط قرار میگیره.
بله.
یعنی واقعیتو که میچینه میبینه چاره جز این که بخت
بیانه
عمل بکنه.
عرض کردم ببین این روش اجراست، اگر کسی نتوانست یا زنی رو از اول اقدام کرده که خب رفته از اولی میدونست با یه زن راضی نمیشه، رفته یه زنی گرفته که میدونه به هیچ وجه راضی نمیشه، مجبوره رو مخفی کنه، اینا روش اجراست. اصل قانون رو یه موقع داریم بحث میکنیم، یه موقع تو روش اجرا، تنگناهای اجرا. ببینید نه اینجوری نیست. اگر فرهنگ حاکم در یه دوره‌ای به گونه ایست که اجازه نمیدن زنها، این مربوط به قانون نیست، این مربوط به غلط بودن فرهنگ حاکم است. شما در حقیقت دوای فلان درد شما مثلا فلان داروست، اما شما یه مریضی دیگری دارید که این دارو رو بخورید چی میشه؟ این درمان که نمیشه مضاعف هم میشه در این. اشکال دارو نیست، اشکال چیه؟ اشکال محیطی است که این دارو میخواد توش اعمال بشه.
اگر که ما اومد یه وقت با تغییر تعدد زوجات به این نحوی که بود که مثلا صورت مطلوب همون تک همسریه، یه وقت ما تغییر اینطوریه که نه اصلا مثلا بگم، حالا این نمیخوام بگم لزومن اینطوریه، آقا کمال زن تو اینه که این غیرت نداشته باشه، اصلا اون زنی خوبه که بیاد این کار انجام.
نه اینم نگفتیم،
نه نمیگم این هست، ما یه تغییر میکنیم که خود این تغییر مانع رو برمیداره. یعنی یه زن متدین وقتی با قانون تعدد زوجات مواجه میشه،
اگر تعدد زوجات اقتضای طبیعت همه انسان ها بود، طبیعت انسان ها اقتضاش این بود، حتما خدای سبحان اگر این اقتضا رو تو طبیعت مرد ها قرار داده بود، حتما تحملش رو هم تو نوع زن قرار داده بود، هرچند ممکن تو بعضی از افرادش چیه؟ این نباشه. این اقتضای طبیعت نیست، لا اقتضاست نسبت به طبیعت، چون لا اقتضاست لزوما اون طرفش هم تحمل ممدوح نیست، یعنی بگیم حتما تحمل تو اون طرف با چی باشه؟ ممدوح باشد. اگر زنی یه موقع حاضر نشه به تعدد زوجات یه اختلالی در وجودشه، این نه اینجوری نیست. اگر این طبیعی بود به صورتی که اقتضای طبیعت بود اون طرف ممدوح بود، اما اینا عمدن دارم میگم، ببین اینا با هم باید چفت و بست بشه، اگر چفت و بست نشه نظام فکری اشکال پیدا میکنه. نمیشه تو نظام الهی، دقت بکنید، نمیشه تو نظام الهی یه طرف در حقیقت اقتضا هر سوالی تو نظام طبیعت جوابش محقق است، اما اگر سوال اختصاصی است یعنی ادعی باید باشن، لزوما در اون طرف نباید در حقیقت همه نسبت به این سوال اختصاصی ادعی همه پاسخگو باشن و همه کمالشون در این باشد، نه اینجوری نیست.
سجا با اون روایتی که از امام صادق غیرت زنون رو خوف میدونه یا با همین آیه
اینا، ببینید تو نظام فردی یه موقع هستش که تو یه جای اختصاصی، تو یه مورد اختصاصی، تو اونجا در حقیقت شرایط پیش میاد، البته اینجوریه، یعنی ممکنه یه جایی که میبیند که این کفاف مردشو نمیده، از اون طرف هم مرد داره به گناه میفته، از اون طرف هم میخواد غیرت به خرج بده که این اجازه ازدواج رو به این نده، خب اینجا یا مثلا ناراحتی بکند و بخواد از زندگی خارج بشود، در اینجایی که او کوتاهی دارد یا نقص دارد، کوتاهی یا نقص، ممکنه نقص باشد یعنی بیش از این توان نداشته باشه، اونجا بخواد غیرت هم به خرج بده که این به گناه بیفتاد، البته اون مذمومه، اما در مطلق یعنی بگیم هر زنی راضی نشود به تعدد زوجات چیه؟ این مذمومه، چون یک کمالی رو ندارد، کمال این است که حتی زن تشویق کند مردا رو چی؟ میگه نه این نیست اینجوری.
بله زنی که راضیه قبول نداره کمال این، زنی که با این شرط خوشو میده اینو قبول نداره.
این رو قبول داریم که اگر زنی در جایگاهی قرار گرفت که دید احکام اجتماعی داره صدمه میخوره، تو نظام اجتماعی جامعه داره صدمه میخوره، اگر تو این نظام اجتماعی که داره صدمه میخوره و عده‌ای از مردان باید به این قیام بکنن، با این نگاه عقلانی راضی شد، این کمال است به لحاظ نگاه عقلانی و بسی، این کمال است. نه اینکه هر زنی فی نفس کمال این ببیند که راضی باشه به تعدد، کاری هم به این تعلیل عقلانی نداشته باشد، این مربوط به یه جو دیگری از مرتبه است، مربوط به یک مرتبه کمال دیگری است. اینجا ممکنه در حقیقت اظهار بنا دارد در اینجا این مرتبه کمال باشد.
یه سری صفات هست برای مرد
پسندی،
برای زن همون ناپسنده.
ببینید عرض کردم که
این چیزی شما فهمید غیرت برای من یه شرایط خاص اجتماعی،
بله،
مثلا مرد توی شرایط اجتماعی باید غیرت داشته باشن،
اگر که غیرت در زن، دقت بکنید، اگر غیرت در زن به عنوان یک کمال برای زن محسوب می شد، اون موقع هیچگاه نباید راضیه به چی بشه؟ به تعدد زوجات بشه، یعنی حتی در مورد عقلانی. دقت بکنید چی دارم میگم. اگر حضرت میفرماید که غیرت در اینجا کمال نیست برای زن، نه به این معنا که راضی باشد به تعدد زوجات، دقت بکنید، غیرت یعنی این که مثل طرف مرد غیرت درش ممدوحه، یعنی هیچگاه نباید راضی بشه به تعدد همسر برای شوهرش، برای زنش. این درست، این مطابق طبیعت قانون، اما در این ور این نیست. این میگه اگر غیرت در حقیقت براش ممدوح نیست به این عنوان، نه به این عنوانی که اقدام بکنه، میگه این غیرت ورزیدن به طوری که حتی که اونجایی که لازم است این چیکار بخواد بکنه، غیرت ببره، میگه اشکال داره. پس اینجا غیرت به عنوان صفت کمالی مطرح نمیشه برای زن در اون جایی، چون لا اقتضاس. ببینید غیرت یعنی اقتضا. میگه زن در حقیقت نسبت به تعدد زوجات، یعنی طبیعت نسبت به تعدد زوجات لا اقتضاس. اگر لا اقتضاس، این نیستش که در حقیقت غیرت نداشتن مثلا ممدوح باشد. دقت میکنید، غیرت داشتن مذموم است، چون اقتضا میشه، چون اقتضا میشود.
معنیش این نیست که بره برای شوهرش مثلا حتما زن دیگری بگیرد،
یا راضی، یا حتی این حد بگید راضی باشد اگه شوهرش خود اقدام کنه، راضی باشد، یعنی هر زنی راضی باشد به این که شوهرش اگه خود، نه اینم نیست، یعنی اگر بله
رضایت به حکم
الهیه
دیگه، این که یک کمال
رضایت، نه اینا رو دیگه قاطی نمی کنیم دیگه، حکم الهی اگر وجوب بود اینجوری بود،
نه
اگر وجوب بود، ببینید آیا شما به هر حکم الهی مباهی اگر کسی انجام نده کافره؟
نه
رضایت به حکم تعدد، میگه تعدادات خیلی هم خوبه برای جامعه، خیلی هم خوبه، اما من چرا؟ من نمیگم این شرعم به این نگفته چرا. اگر کسی گفت تو تعدد زوجات رو نپسند، نمیگن تو کافری، تو به حکم الهی بدبین شدی، نه اینو نیست، میگه
ولی اگه کمال یا نظامی برای کشور واجبه کفایی، ولی یه خانم میگه من خوشم نمیاد شوهرم سپاهی باشه،
بله ابن نداره، یا من دوست ندارم فرزند من سرباز باشد، در اینکه سرباز برای همه لازم است، اما اگر میره با کراهت هم بره، اذیت هم بشه،
قیاس من فارغه، این نظامی بودن قسمتی از مردم کفایت میکنن برای نظام بودن،
اینجا هم همینجا کفایت میکنن،
فقط قسمتی است،
اینا هم کفایت میکنن.
از اون لسان روایت که داره غیرت رو میگه،
از قدم در اونجا
غیرت برای مرد ممدوحه و برای زن غیر
ممدوح، علتشو بیان کردم. ببین اگر شما دقت میکردید بیان اتفاقا دقیق بود، در مرد غیرت مطلوب است، چون طبیعت مرد اختزای تک همسری رو داره، از جهت مثلا زن شوهر دیگری نباید پیدا کنن، باید غیرت داشته باشن، درسته؟ اما از این طرف غیرت برای زن مطلوب نیست، نه عدم غیرت مطلوب است، غیرت مطلوب نیست که زن در مقابل این که همسر او اقدام به تعدد زوجات اگر بکند، این غیرت داشتن یعنی مخالفت محض داشتن، این مطلوب نیست. اما اینکه آیا باید موافقت بکند؟ نه، این موافقت اگر اقتضا بود بودن موافقتش مطلوب است. نه نه، این لا، ببینید سه مطلب داریم، اقتضا داشتن، لا اقتضا بودن، اقتضای عدم داشتن، این سه تا رو با هم قاطی نکنیم. در اینجا نسبت به زن اینو بحث کردیم دیگه، دوباره داریم تکرار میکنیم، نسبت به زن لا اقتضا باید باشه، زن لا اقتضا بودن، نه اقتضا در حقیقت میل به تعدد زوجات هم داشته باشه. شما استدلالتون این است که با چی باشه؟ باید میگیم پس لا اقتضا بودن هر دو براش، هر دو براش با چی باشه امکان. حالا اگر هر دو براش اختیار امکان بود، هر کدوم رو انتخاب کرد مذموم نیست، هر کدام رو انتخاب کرد مضمون، چون اقتضاء
انتخاب
نیست،
دست زن نیست. اینکه مرد داره زن دیگه میگه
انتخابش
دست زن
نه، ناراحت
نداره
لا ببینید اینا دیگه، اینا معلومه دیگه. وقتی میگیم لا اقتضاست، یعنی اگر لا اقتضاست میتواند از ازدواج مجدد مرد ناراحت بشود، میگه اب نداره، چون لا اقتضاست. میتواند خوشحال بشود، اینم لا اقتضاست، اب نداره. اما اگر گفتیم اقتضاء چیز داره، باید خوشحال بشه. اگر اقتضاء تعدد زوج باید خوشحال بشه، ناراحت که نشه، خوشحالم بشه، اقتضاشه. مثل مردی که میره زوج دوباره میگیره خوشحال میشه، از روی ناراحتی و غم و غصه که نمیره زوج دوباره بگیره، که از روی خوشحالیش میره دیگه. ما زن رو ببینید تو همون هیتش تحلیل بکنید، اقتضاء اون طرف رو ندارد، لا اقتضاست. اگه لا اقتضاست اختیار داره، میتونه به این شرایط میتونه اینو به این سم سوق بده، فرهنگ و شرایط حاکم و روحیات زن اینو به این سم سوق بده، عیبی ندارد، شرع به او اجازه داده، به اون طرف میل پیدا کند اجازه داده. این در حقیقت بستگی به رفتار مرد، محیط، فرهنگ، شرایط پیش بینی شده، خانواده، ژنتیک، همه اینا دارد، ولی برای او اختیار دارد ناراحت بشه یا ناراحت نشه.
لا اقتضا اینجوری نه، من که اصلا این کمال زن در این است که اختیار داشته باشد که ناراحت بشود، نشود، اینکه کمال نشود. نه، کمال زن در این است که لا اقتضا باشد، یعنی اگر رخ داد ناراحت نشود. ولی آیا باید بره حتما تشویق کنه شوهرش زن دو نه
این اینجوری
لا اقتضا، یعنی این
لا اقتضا احساسات دست، ببین احساسات دست انسان نیست، یعنی اگر نه اینجوری نیست، نه اینجوری نیست،
این
اساس در زندگی و تک همسریه، یعنی این رو در واقع تو نظام چیز قبول کردیم که اساس منتها. خب اگه قبول نکردید اون اساس بر تک همسری، اساس بر تعدد همسری ممنوع، متفاوت میشه.
اساس نه
یه نسبی،
اساس بر زوجیت میشه دیگه، نه تک همسری نه تعدد زوجات، نسبی
که زوجیت آه. زوجیت میگه بالاخره به فردش محقق شد دیگه، پس تحقق محقق شد دیگه، پس تکرارش دیگه، یعنی اگر به تکرار میشه. ما دو مبناست گفتیم، اگر مبنا رو بر این گرفتیم که اساس بر تک همسری است، منتها او دیگری استثناءاته، یعنی بر اساس اشکالات. رضا اگر گفتیم اساس بر تعدد زوجاته، خدای سبحان باید به تعداد مردها زن دو برابر خلق میکرد اقلا، اجابت این حاجه. یعنی اگر همه اگر اساس بر اون طرف مقابلم نه، چون اگر اون طرف بود باید اقتضا این که تو اونا هم اگر میخواست به فعلیت برسه بشه.
کجا چرا دو تاییش میکنیم
یا سه تایی چهار تایی میکنیم دیگه بدتر.
نه میخوام بگم که نه اساس بر تک همسری است نه بر تعدد زوجات، اینجا یه راهی گزینه
بله.
زوجیت میشه، یعنی نسبی میشود. ممکنه در یه نفر بگیم تک همسری مطلوب باشد، در یک کسی دیگه
اساس ببین اساس اگر گرفتید بر تک همسری و استثناء رو گذاشتید برای اینکه اگر اقتضای کسی بیشتر بود، اقتضای کسی اینا میشه در حقیقت چی، موارد اقتضاعات، اقتضای بیشتر بود، جامعه اقتضا داشت که تعداد زنان بیشتر از مردان بودن، اینها میشه شرایط فوق العاده، یعنی اینها ایجاد میکنند اقتضا رو. اگر این اقتضا ایجاد کرد، اینها در حقیقت مجوز میشه. اما اگر در یه جامعه، شما این رو قبول بکنید، اگر توی جامعه مردها چی باشن، کمتر از بیشتر از زنها باشن، میشه تو اینجا بگیم اساس بر این است که زوجیت محقق بشه؟ حتی تا میگه نه، حتی حاکم میتونه اینجا منع کنه، بگه حرام است امروز، حرام است امروز تعدد زوجات. چرا؟ چون اگر مردی دو زن بگیره حتما در حقیقت چیه، مرد دیگری از ازدواج محروم میشود، حتما مرد دیگری از ازدواج چی میشه و این باعث فساد جامعه میشه یا نمیشه.
خواهجا اون طرفشو ببینیم که مثلا علامه یا مثلا شهید متعلی در بعضی جا چون در برهه‌ای بحث کردن که حجمه به سمت اسلام بوده، از سر موضع انفعال بوده، یا اونجایی که مثلا علامه
حالا اینجوری شما البته قضاوت شماست.
نه من نمیخوام بگم،
یعنی با این قضاوت خودش پکی داره میگه، اینا شما دارید میگید دیگه. یعنی اول این رو تثبیت میکنید که اینا تو موضع انفعال بودن، مجبور شدن اینجوری توجیه بکنن، بعد خودی حالا پس این حرف معتبر نیست چون تو موضع انفعال بوده. اگر اینجوری گفتیم که همه حرفو میره زیر سوال، که تو موضع انفعال ما یه جوری حرف میزنیم که دین خدا اینجوری نگفته.
گاهی مثلا همونجا میگه ما اگه حکومت اسلامی داشته باشیم اصلا اجازه نمیدیم.
ببین چامونو پر کنیم، یعنی نه میلمون به تعدد زوجات باشه، نه میلمون به تک همسری، چامونو پر کنیم. یعنی وقتی پر کردیم خودمون، یعنی بگیم اگر ما این حرف بزنیم بر نسل بعدی اصلا میزنیم، ما اقدام هم نمیکنیم که متهم باشیم. یعنی اینجوری نگاه بکنیم، بعد ببینیم دین چی میگه، از ظواهر دین، از ظواهر اقتضاعات اونو ببینیم چی میگه.
ما میگم چرا خون برش نمیدیم، بگیم اگر حکومت اسلامی تشکیل دادیم، ما اگر کسای صلاحیت این مسئله رو داشتن تعدد زوجات رو بهشون مثلا حکم میکنیم انجام بدن. میخوام بگم اون طرفشو میگیم ولی این طرفشو نمیگیم.
حکومت اسلامی اگر در جایی به جایی برسد، جامعه به فساد داره میره، به حدی میرسد که اون اجتماع داره به فساد کشیده میشود، وظیفه حکومت اسلامی هست حتی کمک بکنه، به عده‌ای پول بده برن ازدواج مجدد بکنن. اما در حالت عادی حکومت اسلامی دارن همه زندگیشون رو میکنن، یه در زور کند که بگه وظیفتون رو برید تعدد زوجات، آخه این کدام عقل حکم میکند به اینو؟ دینم اینو نگفته. اما اگر تو جامعه اختلالی بود، فساد ایجاد شده بود، زنانی مونده بودن، اگر یه دیم پولم ندارن برن یا نمیخوام برن، حاضر نیستن تکلیف بزنن، میگه تو این جامعه حاکم اسلامی موظف میشود برای حفظ جامعه چیکار بکند؟ یه دی رو پول بده کمک بکنه، اونم نه به زور، کمک بکنه، امکانات بده، بگه در حقیقت ازدواج مجدد بکنه، اب نداری. مثل فرزند آوری دیگه، الان تو کشورهای غربی به خاطر اینکه اختلال جمعیتی دارن امکانات زیادی برای تولد فرزند میدن، ماهیانه میدن، سالیانه میدن، امکانات جیم میدن، همه اینها رو میدن به خاطر اینکه فرزند آوری بشه. واجب نمیتونه بکنه تفنگ بگیره بالا سر هر کسی بگه باید بچه بیارید.
واجب ما میگم وقتی اون طرفشو داره مثلا بحث میشه، خب این طرفش هم چرا نمیتونه؟
گفتیم که این طرفش هم دیگه در جایی که اختلال باشه لازم میشه بر حکومت اسلامی. حالا شما میگید این رو دیگه، اگه شما حاکم شدید رسیدید و این اختلال رو دیدید دائمی باید واجب کنید، نه حکم رو جار باز گذاشته اسلام. یعنی به عنوان حکم راه رو باز گذاشته، گفته اگر به این موج لازم شد باید این کارم بکنم. بله به افراد واگذار میشه، بله دیگه، بله باید خود افراد، یعنی راه رو باز گذاشته دیگه، این برمیگرده به زرنگی افراد که زندگیشو چیکار بکنه، چه جوری اداره بکنه، چه جوری بتونه قدم برداره، محیط سازی چه جوری بکنن، فرهنگ سازی از اول اقدام بر ازدواج به جوری بکنه که این زن رو بتونه با زن دیگه سازگار بکنه. این همه اینها به افراد برمیگرده، لذا این به عنوان لااقتضا، یعنی لااقتضا یعنی این که افراد میتونن قدم بردارن، من این نکرده، ولی کن در حقیقت چی هستش؟ وجوبی هم نداره، حتی استحبابی هم تو نگاه اول نیست برش، استحباب هم تو نگاه اول برای تعدد زوجات نیست، مگر اینکه چی باشد؟ مگر اینکه اختلالی در جامعه باشد که حتی شهید مطهری تو مورد اختلال، حتی تو مورد اختلال ایشون میگه که واجب کفایی هم میشود تو مورد اختلال. ببینید در خلاص، بله جان چی؟
یه قوضه معنوس کازم استحباب بعد از
اینکه
ازدواج بکنه
زائل نمیشه. خب یه فتواست دیگه، یعنی استفاده میکنه از مطلق نکاح و فرزند آوری، چون بعضی این استفاده رو اینجوری کردن، چون مقصود نسل آوریست و فرزند آوریست و این در حقیقت تکاسرو تناسلو و تکاسرو در حقیقت صدق میکند در تعدد زوجات، این صدق میکند استحباب به لحاظ این صدق میکند، استفاده کردن و جان
حالا این بچه که بیانی
چی رو؟
من کم سریه اما واقعا این بچه باز نشد، اما مجبور تو تکاسره.
نه حالا دارم عرض کنم، اینم جواب دادن. نه ببین ایشون الان اینو بیان کردن استحباب رو، منم وجهشو دارم، یه وجه یکی از وجوهشه، اینو بیان کردم، بعد اینم دوباره جواب دادن که دوباره اگر یه جایی جامعه تو بحث تکاثر مطلق است یا جایی که در حقیقت اختلال تو تکاثره، یعنی جایی است که لازم است اونجا در حقیقت این استحباب میاد، این استحباب اگر آمد چون جامعه به اختلال کشیده شده از جهت تناسل، اگر اینجا باشه نه تنها مستحب میشه بلکه گاهی واجب هم میشه، یعنی گاهی واجب هم میشه همسر مجدد بگیرن به خاطر تکاثر در نسل. ببین اینا همه فروعات بر این فرع است که اصلش اقتضاش لا اقتضاست، اصل او لا اقتضاست، لذا همه اینها رو سازگار میشه، هر جایی که شرایط تفاوت بکنن مطابق شرایط کشش داره این قانون. اگر یکیشو گفتیم همیشه باید این باشد دیگه، نمیتونه در مقابلش باشد، این لا اقتضا بودنشه که باعث میشه که
بله.
این آخری سوال باشه چون ما میخواییم بحث به اتمام برسونیم. بله بله اونو عرض کردیم دیروز، ببین اینا سوالا تکراری میشه، ببین اینا رو عرض کردیم، نه عرض کردیم دیروز، گفتیم که به علت این که در حقیقت تو رابطه کثرت شیعه و ارتباطاتی که با حضرات معصوم حضرات معصومین بود، خود پیغمبر اکرم هم همینجوری بود، یه روابطی رو اختزا میکرد که این روابط از طریق همین تعدد زوجات و تکثر نسل و ارتباطات مختلف ایجاد میکرد که در
مامان کار نمیکرد،
چرا بعضی از چرا نه اینجوری نیست نه 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 حالا من الله یادم نیست ولی یادمه که این رو دیدم که بعد از امامای یه زن بیشتر نداشتن، حتی خود پیغمبر، حتی امیرالمومنین علیه السلام. ببینید پیغمبر اکرم دو سوم دوران ازدواجش رو یه زن داشته، 10 سال زندگیش رو که این 10 سال هم ببینید این 10 سال هم فرزندی از هیچ کدوم از اونا نداشته. دقت بکنید، ببین دقت میگم، دقت بکنید، این 10 سال هم از هیچ کدوم از اونا فرزندی نداشته. معلوم میشه مقصود تناسل نبوده از این ازدواج‌های مجدد، و اگر مقصود تناسل بود نوع انتخاب متفاوت میشد. اگر زن‌های 50 ساله انتخاب میکنن میدونه دیگه این زن بچه دار نمیشه. بله نه، عرض میکنم که زن‌هایی رو انتخاب کرده که پیغمبر که دیگه میتونست، میتونست زنی که در حقیقت داشته باشد که متناسل هیچ فرزندی از کسی دیگری نداره. نه او خلاصه فقط اون ماریه در حقیقت مادر ابراهیم بوده که وگرنه بچه های دیگه نداشته. بله اونم اینقدر کشتن اون بنده خدا رو که بچه دار شد بقیه بیچاره رو کشتن. بذارید اجازه بدید دیگه، چون بحث دیگه خیلی متفرق میشه دنبالش. این بحث رو داریم نظرهای مختلف دیگه با مبنا، با مبنا مسئله رو نگاه بکنید، با مبنا مسئله حله. از نظر اخلاقی، از نظر تربیتی، از نظر روحی گفتن، از نظر اخلاقی همون مسئله شرح و شدت. اینم نکته خوبی که آیا شدت شهوت ایجاد نمی‌کند اگر اجازه دادیم. جوابی که مرحوم علامه جوابی دادن، یه جوابی ایشون دارن میدن، جواب ایشون هم خوبه. ایشون میفرماید که تو بحث شهوت دو نظر، یه نظر تو روانشناسا، یه نظر رو فروید داره، یه نظر رو هم نقل می‌کند که از خلاصه مونتسکیو نقل میکنن، که مونتسکیو میگه، یه نظرم فروید میگه، که مونتسکیو میگه هر چقدر شدت داده بشه به اطفاء شهوت و امکان داده بشه، شهوت مضاعف میشود. لذا اگر تعدد زوجات اجازه داده شد، یعنی این که اجازه داده شده به چی؟ شهوت زیادتر. فروید برعکس میگه، میگه هر چی معنا بکنی شهوت بیشتر میشه، لذا اگر باز بذاری شهوت کمتر میشه. اجازه بدید در حقیقت معنا نکنید تا چی بشه. شاید متحری میگه که از نظر اسلام هر دو اینا خطاست، اینجوری نیست. میگه هم رها کردن مطلق خطاست و هم در قد محدودیت ایجاد کردن در قد زیاد خطاست. هر دو اسلام بین اینها میگه که مثلا نگفته مطلقا ازدواج هر چقدر، میگه 4 تا محدودیت ایجاد کرده برای ازدواج، از اون طرف هم حد و حدودی قرار داده، تکالیفی قرار داده که بار این بیش از این نباشد. حتی کسانی رو که 5 تا داشتن، 6 تا داشتن، 7 تا داشتن، صدر اسلام وقتی که قانون آمد موظف شدن اون بقیه رو طلاق بدن، یعنی رها بکنن و طلاق بدن. از بین اینها موظف شدن چند تاشون رو جدا بشن، که بعضیش هم ایشون شواهدش رو آورده که مثلا 7 تا داشتن، 6 تا داشتن، 10 تا داشتن بعضیا، باید به 4 تا تقلیلش میدادن و 4 تا رو انتخاب میکردن و بقیه رو رها میکردن. لذا این حد گذاشتن، حد گذاشته، اما حد رو یه حد محدودی نکرده که شدت ایجاد کند، و ما رها هم نکرده که تو این رها شدن هم میگه ما هیچ کدوم از دو ما میگه. لذا میره تو اسلام این نگاه اخلاقی رو غلط میدونن که بگن هر چی پا رو شهوتت بذاری این رو در حقیقت کور بکنی ازت اخلاقی پسندیده تری. میگه نه اینجوری نیست، باید نظام شهوی انسان حدی از او اشباع بشود تا انسان قدرت حرکت داشته باشد. کسانی که کلا پا رو این گذاشتن از نظر اسلام مطلوب نیستن. لذا اینجوری نیست که اگه کسی شهوتش رو به صفر رسون این بگیم اخلاقی ترینه، نه اینجوری نیست. لذا مثل این میمونه که کسی به جای برسه غذا نخوره، اینقدر در حقیقت فشار بیاره رو خودش تا غذا میگه این مطلوب نیست. غذا خوردن و در حقیقت رعایت کردن در خوردن، درست خوردن این مطلوبه، زیاد نخوردن، افراط نکردن این مطلوبه، اما اصل خوردن مطلوب. لذا این تو شهوت هم میگه همین است، که اینجور نیستش که از جهت اسلام هر چقدر تقلیل شود با اخلاق سازگارتر است و اگر به حد صفر برسد 100% اخلاقی باشد. از نظر اسلام اخلاق با افراط در شهوت رای ناسازگار است، نه با اصل شهوت. این مهمه، این یه قاعده و مبناست تو همه مسائل. گاهی اشتباه میشه، بعضی ها تو نظام اخلاقی این نگاه رو میگن حیوانیه و باید به اقلش قناعت کرد، و این اقلش هم در حقیقت چی هستش، اصلا آدم بدش بیاد، یعنی به حدی که در حقیقت فقط چی بشه، فقط یه اتفاقی. نه اینجوری نیست، اسلام این رو در حقیقت پروبال داده، پر داد. اما گفته این شهوت رانی هم غلط است. جا
تو بستر احکام فقهی این افراد که چون
بله میشه صورت بگیره. بله
پس این مرز افراد کجا؟
مرز افراد به برمیگرده به اخلاق. یعنی مرزهای ببینید یه مرزهایی ببینید یه مرزهای فقهیه یه مرزهای اخلاقیه. مرز اخلاقی با مرز فقهی مکمل هم میشن. یعنی یه دین یه مرز دعوا داره، قانون برای دعوا دارد و حقوق اولیه، میشه فقه که واجبات و محرمات و مستحب اینا، اما یه مرز اخلاقی داره تو همین ها که کمال این میشود. لذا میگیم شریعت، طریقت، حقیقت، یعنی طریقت میشه دقیقاً اون نگاه های اخلاقی روح مسائل فقهیه. مثلا
اگه بخوام بحث کنم، یه مرد مثلا دو تا همسر داره، حالا همسرش هم مانعی براش نیستن، به خاطر مثلا 4 تا ازدواج موقت انجام می‌کنه، الان مشکل اخلاقی داره؟
عرض کردم که اگر مورد خاص باشد، واقعا به غیر از این راه اطفاش راه نداشته باشد، نه. اما اگر نه، شهوت رانی میخواد بکنه، دوست داره هی شهوت رانی، خب بله اخلاقا مذمومه، اخلاقا مذمومه، یعنی قایتش قایت حیوانیه و چون قایت حیوانیه مثل کسی میمونه که غذا زیاد بخوره حرامه، میگه نه حرام نیست، تا وقتی که این نمیمیره و مریضش نمیکنه، تا وقتی که مریضش نمیکنه حرام نیست، درسته؟ اما اخلاقا مذموم هست یا نیست؟
آقا تو بحث غذا نیاز به خط نیاز مشخصه، یا آقا شما بعدا اینقدر کالری نیاز داره بیشتر از این نخ...
تو خط اونجا معلومه، تو خط اونجا معلومه، یعنی خط نیاز است که انسان رو از اون بحران و از اون فشار نجات میده، اما از این به بعد دلش میخواد. خیلی آدم بگو این حرم سرایی که پادشاه درست میکردم حالا همین بود دیگه، چون نیازشون که نبود که این همه رو، ولی دلش میخواست، دلش میخواست هر زن خوشگلی تو مملکت هست مال این باشه. کی کدوم مرد الان اینو نمیخواد؟ خب میخواد، این نیاز ولی نیست، اینا افراط دیگه، معلومه دیگه. بعد میگه از نظر حقوقی، از نظر حقوقی، چون وقت کم داریم، از نظر حقوقی، از نظر چون دیگه اینا رو همه رو خلاصه کردیم، از نظر حقوقی میگه یه بحثی رو مطرح میکنن که این میگه ما این مبنا رو قبول نداریم، ولی ایده اینو مطرح کردم، ما علل مبنا جواب میدیم، علل مبنای اونها گفتن وقتی که زن و شوهر با هم ازدواج میکنن از نظر حقوقی این است که این تمام تصرفات خودش رو تو این مسئله به زن واگذار کرده و زن به مرد واگذار کرده. ما چطور تو به اصطلاح فقه این رو نسبت به زن نسبت به مرد میگیم که نفقه و مهر در قبال در حقیقت این به اصطلاح نکاح هست و این تو فقه میگیم؟ اینا دو طرفه است، این واگذار کرده، مبادله صورت گرفته، ما مبنا رو قبول نداریم تو مسئله ها. ایشون میگه ولی این استدلال رو کرد، میگه علل مبنا جواب میدیم، میگه اگر اینجوری باشد در جایی که زن قدرت ندارد اشباع بکند این به اصطلاح مرد را، این تبادل اگر به کسی دیگری بشود اشکالی ایجاد نکرده، مال او به دیگری واگذار نشده. میگه اگه زن دوباره بخواد بگیرد اونا میگن این مال دیگری بوده، ملک دیگری بوده، به دیگری داره واگذار میشود، معامله فضولی است، لذا باید به اذن او باشد. اونا میگن، میگه نه اینجوری نیست، اگر کسی هم گفت مبادله در این فرضهایی که در اون فروضی که زن نمیتونه مرد رو اشباع بکند یا دورانی است که امکان اشباع کردن برای مرد رو ندارد، مثل بعضی از دوران هم یا دوران نقاهتی که دارد یا دوران عادت، این مرد در واقع چیکار بکند نیازش رو؟ میگه اینجا حقی زن به گردن مرد ندارد که بخواد بر این مبنا هم، میگه اینم از جهت حقوقی باید مفصل جواب میده که این در واقع اشکال ایجاد نمیکند. از نظر فلسفی هم یه بیانی میکند که دیگه حالا این میماند، منتها یه بحثی رو ایشون تو انتها دارد در اینجا که نقش اسلام در چند همسری، میگه اسلام نه چند همسری رو اختراع کرد نه در حقیقت به اصطلاح اون نسخ کرد، نه نسخ کرد نه اختراع کرد، بلکه رسم تعدد زوجات رو اصلاح کرد، یه قوانینی براش گذاشت. قبلا حد نداشت، هر چند تا امکان داشت، اولا اسلام حد گذاشت، محدودش کرد، بعد از محدود کردنش عدالت رو شرط اساسی قرار داد. تو بحث عدالت داشتن یه بحثای زیباییشون میکنه، حتما دوستان ببینن. میگه پیغمبر اکرم، میگه ببینید با این نگاه اگر مرد بخواد اینو رعایت بکنه چقدر خلاصه. میگه پیغمبر به طوری بود که اگر یه موقعی به اصطلاح می‌خواست یه سر بزنه، میگه معمولا هر روز سر به همسرانش همه سر می‌زد، اما وقت هر کدوم بود، اگر می‌خواست به دیگری تو اون وقت سر بزنه اجازه از این می‌گرفت به اون سر بزنه که من به اون سر بزنم اجازه، میگه بعضی زنانشون اجازه نمی‌دادن نمی‌رفت، اجازه عایشه میگه من اجازه نمی‌دادم هیچ موقع، خودش میگه، میگه من هیچ موقع اجازه نمی‌دادم، اما اجازه پیغمبر می‌گیره، من اجازه بهش نمی‌دادم، خودش نقد کرده. بعد حتی اینو ببینید، پیغمبر میگه مریض شد در آخر عمر، وقتی که بیمار بود دستور داده بود مطابق همون حقی که برای همسر است بستر بیماریشو هر شبی که متعلق به زن دیگری بود تو خانه همون بندازن. تا این حد در حقیقت چی بوده؟ ببینید چقدر خلاصه میگن به ما. آقا تعبیر آقای متحری زیباست، میگه به ما میگن اگر روزه خواستی بگیری خوف ضرر داشتی میتونی نگیری، اگر وضو میخوای بگیری خوف ضرر داشتی چیه؟ وضو ساقط می شود. به ما میگن اگر خوف عدم عدالت داشتی چیه؟ فواهده. کدام مرد است که به خودش مطمئن است که عدالت رو میتونه رعایت کنه؟ دقت بکنید، اونجا که به روزه میرسیم و به وضو زود عمل میکنیم، اما این قانونو که میرسیم یادم میاد دو تا سه تا یه جوره. میگه اگر خوف در حقیقت عدم عدالت داشتی فواهده، فإن خفتم ألا تعدلوا فواهده، درسته؟ اینم اینجور پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام میگه اینقدر تو نظام، وقتی که امیرالمومنین میگه به دو تا همسر که رسیده بود، وقتی دو تا داشت، وضو تو خونه نوبت اون یکی بود، وضو تو خونه یکی نمیگرفت که نکنه همین وضو گرفتن تو خونه این چون وقت اون یکی بوده اشکال پیدا کنن. ببین این چقدر تو نظام عدالت اینو کسی بخواد پیاده بکند کجا میشه. من نمیگم این مرتبه ممدوح برای همه است، قدرت انجامش هم همه ندارن، اما نگاه تعالی اسلام در تعدد زوجات با این نگاهه که اینجور نگاه بشه. اگر به این نگاه بشه، کدام زن اینجوری دیگه حسادت میکنه یا به این شدت حسادت میکنه؟ اقلا بگید به این شدت حسادت میکنه، چون این افقهای نگاه در حقیقت رعایت شده، عواطف و احساسات رعایت شده. حالا دوستان بقیهش خودشون بخونن این قسمت رو دیگه، چند تا بحث عدالت رو مطرح میکنند و بعد بحث عدالت رو بحث در حقیقت دو سه تا مبحث دیگه میاره که دیگه میگه اونی که امروز در حقیقت باز گذاشتن راه رو با این نگاهی که در حقیقت اسلام آورده در تو عدالت و حد و تمام اینها با این شرایط، واقعا با کسی اگر درست دقت بکنه به تصدیق میکند که این حکم بهترین حکم است، بعد میشموره که با اون کاری که اونها میکنن ببین چقدر متفاوته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد و از بحث تعدد زوجات خارج شدیم دیگه، یه دو سه تا بحث دیگه میمونه. من الان یه نظر از دوستان بپرسم. یه بحث حجاب است، بگذاریمش برای انشالله اگر عمری بود زنده بودیم آیات حجاب، یا تتمه شو اینجا تکمیل کنیم منتها مختصر. یه بحث در حقیقت طلاق است، حق طلاق است، که این بحث حق طلاق هم خودش یه شبهه است که چرا حق طلاق دست مرد است و دست زن نیست، با روحیه اون شخصیت زن که در اسلام است چجوری سازگار است. اینم باید نگاه عقلانی به مسئله و توجیه مسئله و تبیین مسئله، اینم یه نگاه است. بحث وجوب نفقه است که وجوب نفقه بعضی از مباحثش گذاش. این سه تا بحث در حقیقت جز مباحث مانده، چون ارث رو اجمالا گفتیم قبلا، ولی که این سه تا جزء مباحث مونده است. من یه نظر بخوام از دوستان، اگر بخوایم به طور اختصار این سه تا مسئله رو تیک کنیم یا وارد بقیه آیات مسئله بشیم، چون آیات هم آیات مهمی در پیش داریم، با همه این دو تا نگاه چه کنیم؟ اول رأی میگیریم برای اینکه آیات رو ادامه بدیم، رأی بگیریم بدون الان چون وقت تمام شد، اول رأی بگیریم ببینیم آیات رو طبق خود آیات ادامه بدیم. چند نفر مایلن این بحث رو، این چند مسئله ش هم به صورت اختصار ادامه بدیم؟ چند نفر مایلن؟ بقیه براشون فرق نمیکنه یعنی؟ بله؟
بحث حجاب بحث مهمی، اینو بذارید جدا بحث بشه، این الان
جوابش نفرده. بحث حجاب بذاریم جدا بحث بشه، بحث حق طلاق رو که تو این آیات هم مرتبط باهاش بود و بحث نفقه رو، این دو تا بحث رو انجام بدیم بعد وارد آیات بشیم. چند نفر موافق؟ بله؟ بحث ازدواج موقت هم مونده راست، بحث ازدواج موقت هم مونده، منتها بحث ازدواج موقت هم آیه داره خودش. حالا اگر این دو تا بحث رو ببینیم با بحث، میترسم بحث ازدواج موقت چالشی طولانی میشه. بحث مهمیه، نمیگم مهم نیست، اما چالشی طولانی چند جلسه میخواد با وقتی که ما سه جلسه در هفته داریم و بحث‌های مهممون هم مونده چیکار. حالا با این دو تا بحث ببینیم بعد ازدواج موقت روش فکر می‌کنیم ببینیم چقدر جلسه جان؟ حجاب رو دوستان میگن چون مفصل تره، بذاریم در حقیقت بعد باشه. حالا بذارید این دو جلسه رو چیز کنیم، دو قسمت رو بگیم، کی موافقه که این دو قسمت رو بگیم بعدن وارد آیات بشیم؟ خب این معلومه رأی آخر با چی میشه، این اکثریت نمیشه هیچ کدوم. بله خب داریم رأی گیری میکنیم ببینیم کدام با نیاز دوستان هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مال شهید مطهری رو بخونی، شهید مطهری اینجا بحث حق طلاق رو قشنگتر وارد شده، شهید مطهری تو همینه بحث طلاقش رو ببینید، بعد شما سعی میکنیم که المیزان رو هم تو اون قسمت بیاریم، منتها طولانی نمیگیم دیگه، چون اینو سعی میکنیم با اختصار باشه انشالله که بحثمون چون تا آخر سال باید با همین بحث نکاح بگذره دیگه. بسم الله. بعد
رو الان طبق بیانی که شما فرمودید، یعنی تعبیر حضرت نهج البلاغه علیت المرأت کفرون، این یعنی برمیگرده تو اون زنی که تو شرایط اختلال اجتماعی همسرش نیاز
قدر متیقنش اینه.
خب آخه ظهورش اصلا اونجا
قدر متیقن اینه.
خب اون درسته قدر متیقن،
یعنی غیرت
در این نداره که اصلا این شرایطو نداره.
نه اگرم بگیم نه اگرم بگیم که حتی قدر متیقنم نیست، این است که غیرت داشتن یعنی اینکه نسبت به این حکم برگرده، یعنی تعدد زوجات رو منتفی بخواد، یعنی اصلا نخواد.
خب این مثال شخص مصادیق واضحش آقا، اما بیان حضرت که غیرت
المرأة کفر، عرض کردم که کفر به این معنا که اگر با اصل حکم مخالف بشه به لحاظ دست رو در به لحاظ در حقیقت چی به لحاظ که من با این مخالفم مخاطبم کفر.
این مصادیق واضحش، ما به عنوان یه بحث اخلاقی میشون میل بفهمید.
نه منافات نداره، ما همراهش میخوایم. بله
بله، به عنوان یه بحث اخلاقی الان یه همسری اصلا زنش نمیخواد، شوهرش نمیخواد بره تعدد زوجات داشته باشه، این داره کار معنوی برای خودش میکنه، تو وجود خودش اینطوری بهتر ببینه که
اشکالات زیاد.
نه بس
تو وجود خودش کمالش تو این بدینه، اصلا شوهره نمیخواد بره، اصلا این اختلال هم نیست. آیا برای کمال زن از این روایت در نمیاد؟
اگر اینجوری بود حضرت زهرا سارمانهای همون زمان بود برمیگردون میگفتش که کمال من این است که
نه اینجوری نبود
حضرت خدیجه هم بود پیغمبر میگه اصلا خودش میره
فاصله بالا پیدا کمالش
ایجاد نشده، پس یه کمالی بوده ایجاد نشده.
اینا غیرت نداشتن غیر از اینه که تشویق بکنن، غیرت نداشتن رو این که مثلا اگر حضرت زهرا میفهمن حضرت امیر یه روزی متعه کردن اومدن خونه، مثلا حضرت زهرا ناراحت بشن.
اهل تسنن اینو نقل میکنن اتفاقا، یعنی میگن خلاصه حضرت هم چه کارهایی داشته و حضرت زهرا ناراحت و قهر هم کردن، یه چیزایی هم نقل میکنن تو این مسئله. اما اصل این مسئله ما شیعه که قبول نداره، اما اصلا هیچ جا نقل نشده، چون این کمال باید ابراز میشد. اگر بود کمال رو حضرت زهرا بار لذا دارد که اگر بعد از من میخوای ازدواج بکنی، اگر بعد از من میخوای ازدواج بکنی برو اسماء رو ببین. خب یعنی در حقیقت داره
مفهوم داره این، یعنی تا حالا ازدواج نکردی؟
خب
نه آقا، تاریخ معلومه.
نه از این کلام این در نمیاد،
یا باید یواشکی رفته باشه حضرت کار باشه، معلومه شه که بالاخره پنهان کرد، یا اگر یواشکی نبوده آشکار بوده با رضایت حضرت اگر بود ابراز میکردن، چون تشریعه.
نه عرضم اینه، از این جمله این در
نمیاد، چون تشریعه، چون تشریعه، با تشریع حکمش معلوم میشده. ما نداریم که جریان حضرت زهرا که فعلش و تقریرش و قولش برای ما حجته، از جهت شرعی حجته فعل و قول و تقریرش. حالا حضرت خدیجه فعل و قول و تقریرش حجت نیست، اما یک کمالیه، نشون میده که در حقیقت مرضی پیغمبره، نفی هم نکرد، اونم نشده. این دوتا بزرگواری که تو نظام
اون یقینا غیرت هم نداشتن، خود حضرت وقتی میفرمان غیرت شد مرعته،
تبیین این که نه تبیین این که غیرت نداشتن یعنی چی؟
همین تبیین
نه یعنی چی؟ یعنی برداشتی که شما بکنید.
نه آقا، من این که صورت تشبیه
رو غیرت المرأت کفرون رو میگه،
از کجا تبیینش به چیه؟ یعنی تبیینش به این است که راضی بود حضرت بره، خیلی هم بعدش هم نمیومد بره.
نه اگر یه روزی حضرت امیر میمدن خونه مثلا میفهمیدن امروز موت کردن، اصلا ناراحت نمیشدن.
نه این نداره، اصلا این لزومی نداره.
غیرت المرأت کفرون این است توش در میاد.
نه اینجوری نیست، اینو شما الان میگی، این میگه مراتبی از برداشت نسبت به حکم غیرت المرأت کفر مثل به
این قطعی واضحه.
بعدم خود کفر یعنی چی؟ آیا کفر خروج از دینه؟ کفر عملی مرجوحه؟ همه اینا معنا داره. ببینید اگر میخوان غیرت یعنی چی، کفر یعنی چی، اینا رو باید معنا کنید.
خود مقابله ای که خود حضرت قرار دادن، یعنی
بعضی از بعضی
ایمان و غیرت مرات کفر
دارم همین راز که تو کفر، کفر عملیه، کفر عملی هیچ در حقیقت حرمت شرعی ندارد، میدونید که کفر عملی هیچ حرمت شرعی ندارد. بس
اخلاقی شده مطرح
خود بعد. پس ما از این مقصد شرعی داریم میگیم، این مقصد اخلاقی، مرزها اینا رو باید معلوم کنیم. لذا غیرت معلومشه چیه، لا اقتضایی با غیرت چگونه سازگاره، یعنی این لا اختزای یعنی هیچ مهم نیست براش.
آره تشویق هم نمی کنه.
نه یعنی هیچ مهم نیست براش.
آره
دقت بکنید، هیچ مهم نیست براش، یعنی عاطفه و احساسات در اینجا کاملا تحت نظام عقل اینجوریه، یعنی هیچ مهم نیست. احساسات که قطعا خدشه‌دار میشه، هیچ کسی نیست که احساساتش خدشه‌دار نشه.
همین اسلام میخواد اینطوری تربیت بده، مثلا اینکه یه مردی مثلا میره خونه میگه زنش میفهمه امروز نهار بیرون خورده، نه اینکه حالا مثلا هیچ تفاوتی براش نکنه، اما نمیگه تو چرا رفتی بیرون نهار خوردی، حالا رفتی بیرون نهار، غیرت نسبت به این مسئله نداره.
این مسئله احساسات نسبت به نهار خوردن.
آخه احساسات آقا غیر از غیرت،
شما خودتون بذارید جای اون زن، نه خودتون بذارید جای اون زن، نه اینم ببینم در
نه نظام کمالی
اون نظام کمال
ما که بدبختیم مثلا بذارید جای اون زن شب بذارید شوهرم رو بکشید. آقا نه بحث کمالی
احساسات رو ببینید،
بحث کمال یه زن تو چیه؟
کمال یه زن در اون جایی که این قدر متفقه، در اون جایی که اختلال هست، در اون جایی که اختلال بیش از این هیچ دلالتی نداره.
همیشه
نه اینجوری نیست، بیش از این دلالتی نداره.
خب ظاهر تخصیص
غیر از تعابیر کلی
تو روایات ما
غیرت نه یعنی چی؟ شما که می منشا بفهمید
شما بگید یعنی چی؟
من هم دیده بابا میکنم من مرد چجوری باید غیرت داشته باشه که زنش اینجا دیگه نره؟ زن اگه باید همچه غیرت داشته باشه که مردش پیش کسی دیگه نره، این میشه کفر.
یعنی این مراتب کمالیش هم در
تقریبا تمام زنان ما کافر باشه، یعنی حکم اسلام برای که تمام زنان طبیعتا کافر هم
همون کفر عملی دیگه، نه کفر
اخلاقی. خب طبیعتا کافر هم، یعنی این در حقیقت خود اسلام همه زنا رو طبیعتشون رو چون این طبیعت زن
قرآن نمیگه همه مشرکه اون هم کافر،
اون مراتبه
اینا اونم مراتبه
کفر کردید، میگه تمام اینها اختزاء همشون ناراحت میشن، هیچ زنی نیستش که اختزاء ناراحت بشه.
طبیعت اختزاء طبیعی
نمیدونید نه اینا رو نگاه کنید.